رو در نظر بگیرید، اگر تعداد مدارسی که دارید مثلا 1000 تا مدرسه توی یک شهر هست و هم اکثر این مدارس کیفیت خوب دارن، دیگه اصلا تقاضا برای یه مدرسه ای که حالا اسمش فلانه کم میشه، نه، میدونیم که همه مدارس امکانات نزدیک به هم دارن، همه مدارس معلمان آموزش دیده دارن و در واقع داره در فرایندها در ورودی ها برابری اتفاق میفته. خب من نتیجتا بچه‌مو نیاز نمیبینم بهش به اصطلاح اون همه فشار وارد کنم بره مدرسه سمپاد، بره فلان مدرسه غیر دولت. من با این خلاصه موافقم که از بالا نه بلکه از بستر، باید همون صحبتی که خانم دکتر مقدسی گفتن، از بستر فراهم کننده برابری شروع بکنیم. پس هیچ راه میانبری نداریم. آقا مدرسه غیر دولتی رو مگه میتونیم الان حذف کنیم؟ من خودم موافق مدرسه سمپاد نیستم، اما مگه میتونیم الان حذفش کنیم؟
عذرخواهی میکنم، گفتم 8 دقیقه 18 دقیقه بود، الان در واقع 16 دقیقه زمان داریم.
بله من البته 16 دقیقه رو صحبت
نه بله بزرگوار.
بله بله، لذا ما نمیتونیم وقتی تقاضا زیاد هست، مردم خواهان اون هستن، دفعتا بگیم که فلان مدرسه مثلا قانون شکلی مدارس غیر دولتی مثلا لغو شد. شدنی نیست، چرا که آموزش چیزیست که به هر حال خانواده میره برای اینکه تمایز به بخش خودشو جای دیگه دنبالش میکنه، میره مثلا مدارس غیر رسمی رو راه میندازه. این قابل مدیریت نیست، پس باید تو این بستر دنبالش بریم. ولی این که بگیم نه، تنوع مدارس امر به لحاظ سیاستی، یعنی سیاست گذار این رو بپذیره، معمولا در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. بله یه سری مدارس مذهبی توی دنیا خب معمولا به خاطر نیازهای برخی از اقشار مذهبی امکانش فراهم میشه، معمولا هم بودجهش رو خود مثلا تو کشور مسیحی کلیسا تقبل میکنه، نه اینکه مردم اون پولو بدن، کلیسا میگه میتونید بیاین و از این امکانات استفاده بکنید. اما به این شکلی که ما الان داریم نه، اصلا خواستنی نیست، اصلا درست نیست، چه سمپادش چه نمونه دولتیش. ببینید وقتی میگید به هر حال تفاوت دارن دانش آموزها و اون 1% اون 2% نمیتونن با بقیه یک جا به اصطلاح حضور داشته باشن، یعنی اصل تبعیض رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم اون تمایزی که نباید، اون تبعیضی که نباید قائل بشیم رو از همون ابتدا قائل شدیم. این در واقع تمایزی که ایجاد میکنن این مدارس به خصوص مدارس سمپاد باعث میشه که هم دانش آموزان اون مدارس دوچار مشکلات ویژه خاص بشن، همین چون از جامعه جدا شد و بعدن اکثرشون نتیجهش اینه که به خارج از کشور مهاجرت میکنن. من اینجا بگم چون خودم هم سمپاد درس خوندم و میتونم بگم که به اصطلاح مرجع خوبی هستم برای مخالفت با سمپاد. اینو دیدم که چه اتفاقی میفته برای دانش آموزان داخل سمپاد، کسانی که بیرون میفتن از این دایره، اولا از حضور کنار خب مثلا قشر حالا دانش آموزانی که ممکنه توانمند باشن محروم میمونن، هم اینا از اونو محروم، هم اونا از این محروم میمونن، و اون انگی که تو در سمپاد قبول نشدی روی اینها هست. خب خیلی از دانش آموزا هستن توانمند، به هر دلیلی نتونسته بیاد، نتونسته قبول شه، برای مثلا اینکه دو تا سال جابجا شده، به خیلی اون 1% 2% اضافه نشده. اینها موضوعاتی است که سالهاست توی دنیا مسئلهش حل شده هست، یعنی در نظریات اخیر آموزش، یادگیری، روانشناسی آموزشی اینا تقریبا حل شده است، کسی صحبتی نداره در مورد اینکه دانش آموزان از همه قشرها با هم انواع استعدادها باید کنار هم درس بخونن در یک سیستمی که میخواد به عدالت منتهی بشه. ولی خب ما الان شرایط اون رو نداریم. زینفعان مهمن، خانواده ها مهمن، میرن نیازشون جور دیگه ای برطرف میکن. پس به قول معروف به عنوان اکل میته قبول میکنیم که فعلا این مدارس باید هستن، نمیگیم باید باشن، هستن. اما سیاست گذار باید برنامه بلند مدت داشته باشه که این نوع تبعیض‌ها، این نوع جدایگزینی‌ها، این نوع تمایز‌ها، تمایز خیلی مهمه. اصلا ما ادبیات گسترده‌ای داریم تو حوزه جامعه شناسی انتقادی در رابطه با تمایز. مدارس نباید در واقع تبدیل بشن به نقاطی که توش این تمایز‌ها، این سرمایه به اصطلاح تمایزگذاری‌ها باز تولید میشه. وگرنه کارکردش رو مدرسه از دست میده، تبدیل میشه به ضد خودش. مدرسه باید، مدرسه یکی از کارکردهای مهمش برابری سازی، یکی از کارکردهای مهمش همبستگی اجتماعی، ایجاد همبستگی. اگه با هر عنوانی این از بین بره، در واقع مدرسه رو از ذاتش خالی کرد. به خاطر من با این هم موافق نیست. فعلا حالا اینجا بحثم رو تموم میکنم تا بعد اگر سوال دارید البته بفرمایید.
ببینید من بحثم اینه، حالا نمیتونیم خیلی بحث رو باز بکنیم واقعیتش با توجه به زمانی که در اختیارمون هست. این تبعیض مثبت موضوعیه که در همه جای دنیا وجود داره، برای اقشار خاص، برای در واقع جغرافیای خاص، برای افراد خاص سعی میکنن که این تبعیض مثبت رو قائل بشن و ناگزیره. اگر ما در واقع در پی ایجاد اون عدالت هستیم، ناگزیره یه جاهایی یه آوانس‌هایی رو بدیم. آقای زینعلی، این آوانس‌هایی که ما داریم میدیم، این تبعیض مثبتی که سعی میکنیم ایجاد بکنیم در زمینه آموزش و پرورش، مثلا مدرسه هایی مثل سمپاد، خودش باعث نشده که تبعیض به ما هوه با اون قید نگاه منفی گرایانش در نظام آموزشی ما ضریب بخوره و بالا بره؟
خب من تا حدودی با صحبت های کریمیان موافقم که سمپاد و مدرسه هایی مثل نمونه دولتی در واقع الان کشتی های نجاتی هستن شاید برای بعضی از دانش آموزان، البته خب تو فضای فعلی. یعنی ما برای این که جامعه پذیری کافی رو بین دانش آموزها ایجاد کنیم، قاعدتا باید اینها در واقع همدیگر رو درک کنه. الان روی کرده متفاوته. مثلا بعضی از کشورها رفتن به سمت این که دانش آموزها رو از لحاظ تحصیلی دستبندی کنن. یعنی حالا کشورهای شاید خیلی غیر قابل اعتنایی نباشن، مثلا مثل ژاپن و آلمان، تقریبا توی دوره دبیرستانشون 3 دسته یا 4 دسته مدرسه دارن که اینها هدایت تحصیلی میشن. این دانش آموزانی که شاید از لحاظ تحصیلات قوی تر هستن میرن توی یه سری مدارس، اونایی که مثلا متوسطن توی یه مدارسی که از لحاظ یه مقدار
هدایت تحصیلیه، اون حوزه بله. آموزش عمومی نیست.
بله عملا، ولی همین اتفاق میفته. یعنی تو،
یعنی در بعد از پایان دوران
بله تحصیل،
به قول قدیم خودمون راهنمایی هست. نه، ما داریم دانش آموزان رو الان از ابتدا این به اصطلاح جدا سازی
باید قاعدتا این دانش. اشتباهه. یعنی اصلا این که شما بخواید دانش آموزان رو توی دوران تحصیلات اجباری اینها رو دستبندی کنید، یا مثلا بیاین بگید که تو از لحاظ هوشی مثلا تو فلان دسته ای. حالا خیلی هم میگن حتی از لازه هدایت تحصیلی هم ورود نکنید، بذارید بیفته برای دوران متوسطه دوم. اینها حالا بحث تخصصیه که آیا این اتفاق باید بیفته یا نه. ما حالا مثلا کشورهایی هستن مثل انگلیس، اونها تقریبا میشه گفت که به این سمت نرفتن و ترجیح میدن که عملکرد مدارس پایین تر باشه، ولی بحثای اجتماعی و فرهنگی و فرض کنید اون عدالت اجتماعی که بعدن اینها قرار رقم بزنن، اون در واقع همبستگی که قرار تو جامعهشون به وجود بیاد از طریق مدرسه هاشون رقم بخوره، یعنی پیشروترن در واقع تو این مباحث. ولی خب بعضی هستن که عمل کردی شاید براشون مهمتر، یعنی فرض کنید تو ژاپن چون که آموزش پرورش یه مسئله سیاسی شده، شهردارها برای اینکه بیلان کاری رد کنن به مردم بگن که ما چقدر دانش آموز فرستادیم توی دانشگاه های برتر، یه قواعد بازار رو تو متوسطه دوم، نه متوسطه اول و ابتدایی، نه تو متوسطه دوم برقرار کردن. یعنی یه امتحان مثل کنکور دارن بعد از دوران راهنماییشون و مدارس میتونن دانش آموزها رو انتخاب کنن، خانواده ها هم میتونن مدارس رو انتخاب کنن. ولی عملا چه اتفاقی میفته؟ یه سری مدارس دانش آموزان مثلا که نمرات بالاتری هستن رو انتخاب میکنن، متوسط و ضعیفا که هر کی بیاد قبول میکنن. و این دسته بندی، این طبقه بندی اجتماعی همون توی دوران متوسطه دوم اتفاق میفته که از لحاظ عدالتی توجیه نداره، ولی از لحاظ کارآمدی برای اونا موجهه. یعنی اونا میگن که این برای کل کشور موجهه که ما مثلا شما فرض کنید یه معلم با یه سری دانش آموزان همسط مواجهه که میتونه همیشه اینها رو با یه سوالات خاص به چالش بکشه، و یه معلمی رو در نظر بگیرید که دانش آموزای متنوعی تو کلاسش نشستن و سطوح مختلفی دارن، این نمیدونه برای چه مخاطبی باید حرف بزنه، به کی باید درس بده. مثلا حالا اینو میگن که خب شما تعداد دانش آموزا رو بیارید پایین، مثلا بکنید 15 تا، اون موقع معلم با ابزارهای جدید بتونه با هر کدوم از دانش آموزا جدا مثلا تعامل کنه. خب اینا یه مقدار شاید سطحش متفاوت، بودجه زیادی میخواد، مثلا فرض کنید نیروی انسانی با کیفیت بالا.
من بیشتر قائل به همون تکنولوژی هم و اینکه این موضوع مسئله داره با AI، داره با هوش مصنوعی به سمتی حرکت میکنه که هم کاهش هزینه داره هم کاهش نیروی انسانی داره.
همین خودش منشأ بی‌عدالتی هم میشه. یعنی همین AI، شما فرض کنید که تو حوزه مشاغل متوسط که راحت میان اتوماتیک میشن و با AI هست میشن، مشاغل پیچیده میمونن و مشاغل سخت. یعنی خود این AI میاد و مردم رو دستبندی میکنه. اون خانواده هایی که از تحصیلات بالایی برخوردارن، از لحاظ درآمدی بالاتر هستن، از این AI بهتر استفاده میکنن. فرض کنید اونهایی که در روستا هستن یا از لحاظ طبقات اجتماعی اقتصادی سطح پایینتری دارن نمیتونن از ابزار AI. اینجا جای مداخله دولت، این دولت باید
موافقم در این مورد، اما اجتناب ناپذیره.
بله بعد.
یعنی این که به این موقع این اتفاق این مدلی میفته،
هم فرصت هم تهدید،
هم فرصت هم تهدید، و باید بتونیم کنترل درستی روی ماجرا داشته باشیم. آقای کریمیان، حالا که بحث AI شد، فرایند آموزش در جهان احتمالاً تغییر خواهد کرد. در واقع این نکته خیلی مهمیه که ما با یه تغییر اساسی در فرایند آموزش هم مواجه خواهیم شد، کما این که حالا در واقع سرمایه گذار و مالک اصلی لینکدین دیروز پریروز بود، من داشتم یه مقاله ازش میخوندم، میگفت چیزی به اسم شغل 8 ساعته، 8 ساعت کار در روز.
10 سال دیگه هم
نه 10 سال خیلی
بیسی
بیسی
بله
میگه از 20 به بعد دیگه چیزی به اسم شغل 8 ساعته نخواهیم داشت. این موضوع خودش موضوع مهمیه، موضوع قابل تأمل و قابل مکسیه. با توجه به این اتفاقی که میفته، این موضوع حالا چون این آدمه پیشبینی‌هاش هم توی این حوزه در واقع تکنولوژی پیشبینی های اثرگذار، یعنی از 1990 این آدم پیشبینی هایی رو داشته که تقریبا همش محقق شده در حوزه تکنولوژی. با توجه به این مسئله در واقع این عدالت آموزشی رو باید چگونه پیش ببریم؟ 2 دقیقه زمان داریم.
ببینید، من فکر میکنم خب مسئله ورود تکنولوژی به همه حوزه ها داره ساختارهای اجتماعی و بین المللی رو تغییر میده، این تو شک نیست، و ما هم در معرضش قرار خواهیم گرفت. این که حالا سرعتش تو هر کشور به چه شکل هست قابل بحثه، این که 10 سال دیگه اتفاق میفته 20 سال دیگه اتفاق میفته قابل بحثه. یه نکته باید در نظر داشته باشیم، نهاد مدرسه نهاد یا صرف یادگیری نیست. حتی اگر ما بگیم AI بهترین آموزش فراهم میکنه، ولی ما تنها با آموزش در مدرسه مواجه نیستیم. مدرسه نهاد حوزه همبستگی اجتماعی و نهادی اجتماعی است، یعنی مجموعی از خدمات توش ارائه میشه، مجموعی از اتفاقات توش اتفاق میفته. ببینید، از خدمات بخوایم بگیم، ما علاوه بر آموزش یادگیری مثلا همین نگهداری بچه‌ها رو داریم. خب به هر حال مشاغل ساختارش هر تغییری بکنه، ما باز نیاز داریم که بچه‌ها مدتی کنار خانواده نباشه. از منظر اتفاقاتی که توی مدرسه میفته، رابطه کودکان با هم دیگه، ارتباطشون با هم، جامعه پذیریشون، چیزی نیست که ما بتونیم به راحتی مثلا صحبت بکنیم که به همون نحوی که نیاز هست در شبکه‌های اجتماعی یا در حتی متاورس اتفاق میفته. اینها چیزهایی هست که علامت سوال بزرگ جلوش هست. حوزه آینده پژوهی خیلی هم سوال هستن. ما باید فرضمون رو این بگذاریم که به هر حال همین روندی که الان هستیم در حوزه نابرابری رو براش چاره بیندیشیم، به موقع در به موقعش در برابر بقیه اتفاقات.
در این مورد با شما موافق نیستم و به نظرم میاد که اگر اون آینده پژوهی باید اتفاق بیفته، در کنارش خیلی سریع باید در واقع این موضوع وضعیت فعلی، وضعیت فعلی و
باید گره بخوره، حتما
پیشبینی آینده رو هم
ما باید. من فقط میکنم. اشاره میکنم به یک پژوه، به یک مطالعه ماره
در حد 10 ثانیه.
ببینید، OECD میگه جهان آموزش و مدارس 3-4 تا راه پیش روشون هست. من فقط اون راهی که خودش پیشنهاد میده رو میگم. میگه مدارس باید تبدیل بشن به یک هاب یادگیری.
ممنونم.
خب و این هاب یادگیری بسیاری از اتفاقات توش میفته و کمک میکنه AI و سایر تکنولوژی هم حضور.
متشکرم، ممنونم از شما، سپاسگزارم آقای کریمیان، ممنونم آقای زینعلی، و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می‌کنم. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش. انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن چیز که پنهان مرا در جای
امروزم تموم شد و دیگه دقیقه های آخره. لحظه های پایانی تا ورق خوردن یه روز دیگه از تقویم. هر شب این موقع من تو خلوت خودم به ترازوی وجدان کم و زیادم و اندازه میگیرم. روزم رو مرور میکنم و حسابم رو تو متن روز چک میکنم. بالاخره در کمترین حالت یه معامله پایا پای به حساب میاد. یعنی چیزی دادی و احتمالاً بایدم چیزی در ازاش گرفته باشی که اگه نه زیانکاری و آخرش یه روز یه جا حسرتش دامن آدمو میگیره. آدم تا جوونه باکش نیست. جوونی توی ذاتش، تو کنهش، تو جوهرش از جنون هم سهمی و بهره‌ای داره. اینه که شاید گذران عمر رو همچی به حساب نیاره یا مثل اون که سن و سالی ازش گذشته به رفت روزگار فکر نکنه. طبیعیه. به همین خاطره که خیلی وقتا خیلی فرصتا در جوونی از دست میره. میگذره و آیدی به همراه نمیاره. حسرت این زمانهای از دست رفته نه اون وقت که بعدتر وقتی پا به سن گذاشتی و موی سرت از بارش برف پیری سپید شد گریبان گیر میشه. خیلی آدم بایست پر توفیق باشه که هوشیار و بیدار در جوونی از فرصتاش بهره بگیره و الا این حسرت گذر عمر و زیان ناشی از اون کم و زیاد دامنگیر خیلی از آدم هاست. اندازش فرق میکنه، یکی بیشتر و یکی کمتر، ولی عموماً سن که بالا میره هم پای اون آدم برای فرصت سوزیاش حسرت میخوره. درستش اینه که برای هر آدمی هر جا و هر جور که باشه و در هر جغرافیایی که زندگی بکنه در مسیر زندگی موقعیت ها و فرصت هایی پیش میاد که اگه هوشیار و بیدار باشه سهم و نصیب خودش رو از اونها برمیداره. فرق آدما فرق برخورد با فرصت ها و بهره گیری از اونها در موقعیت مقتضیه. فرق حضور و غیابه. اولا که من سر کار رفته بودم، اول ترا خیلی منظم و رو قاعده نمی رفتم. خصوصا صبحا همیشه دیر و زودی تأخیری داشتم. اینه که خیلی وقتا همون صبح اول وقت یا خلاصه توی ساعتهایی که نبودم اتفاقایی رخ می داد که طبعا ازش هیچ اطلاعی نداشتم و کاری هم نمی تونستم براش انجام بدم. اینجور وقتا رئیسم از نبودن من شاکی می شد و غالباً به این تذکر می داد که اگه نمی تونی به وقت بیای و اینجا حضور داشته باشی بگو تا یه فکری کنم. یا لااقل کسی رو بیارم که صبح علت طولو توی دفتر باشه. می گفتم چشم، دیگه سر وقت میام و البته می اومدم. یه ماه دو ماه بیشتر کمتر. منظم می شدم و باز کم کم بر می گشتم سر جای اول. غرض توی یکی از این دفعات که به حساب خودم سر وقت می اومدم و نظم و نظامی به کارم داده بودم، یه روز که بعد از ظهرش برای تهیه گزارش رفته بودم بیرون، ارباب رجویی داشتم که به دلایلی شکایت داشت و خلاصه فریادکنان اومده بود برای دادخواهی به قول خودش. فردا رئیس منو صدا زد و گفت دیروز نبودی وقتی اون ارباب رجوع اومده بود؟ گفتم نه، با اجازتون به من گفتید منظم بیا و از اول وقت حضور داشته باش. اینه که من راست ساعت صبح اومدم و بعد از ظهر هم رفتم. گزارشی باید میگرفتم، رفتم اونو انجام بدم. یعنی دیر کرد نداشتم، غایبم نبودم، غیبت نکردم، کم نذاشتم. رئیس نگاهی به من کرد و گفت گاهی از این بره بوم میفتی، گاهی از اون بر. گفتم خودتون گفتین سر وقت بیا و حضور داشته باش. منم کل ساعت اداری رو حاضر بودم. کارت ساعتم هم هست میتونید ببینید. گفت حضور میدونی چیه؟ گفتم همین دیگه، یعنی تأخیر نداشته باشی و اول وقت باشی تا آخر. گفت نه، آدم ماشین که نیست، ربات مگه؟ برنامه بهش بدن و کوکش کنن سر یه ساعتی بیاد و بره. آدم به مزیت عقل آدمه و عقل کارش بررسی و ارزیابیه. بررسی این که چه وقت بایست باشه و چه وقت میتونه بره. اصلا حضور معناش اینه که اون وقتی که باید، اون زمانی که لازمه باشی و الا این ربات بیای و بری چه فضیلتی داره؟ سربازی که نیومدی اینجا هم پادگان نیست. داری کار فکری و فرهنگی انجام میدی. باید پیش خودت فکری، منطقی، ارزیابی داشته باشی. حضور معنیش اینه که اون زمان که لازمه باشی، اون وقت که نیاز هست حاضر باشی و الا در غیر اون صورت از صبح تا شب هم بودنت فایده ای نداره. یعنی به حساب کارمندی خوبه، مقررات اداری رعایت میشه، اما هیچ نمیتونی آدم موفقی باشی. اون روز گذشت، یعنی یه چیزایی گفت و گفتم و بالاخره قائله تموم شد، ولی بعدتر خیلی به این حرف فکر کردم، به درک معنای حضور، به این که حاضر کیه و غایب کیه، به این جمله که وقتی وقتشه باید حاضر باشی، درست مثل زندگی. یه وقتهایی بخت در خونه رو میزنه، یه وقتهایی وقت توه، نوبتت، زمانت رسیده، فقط باید باشی و آماده باشی و اون موقعیت رو، اون لحظه رو از آن خودت بکنی، که اگه بودی، اگه حضور داشتی و غایب نبودی، در اون وقتی که وقتشه، اگه بودی و درگوشودی، نصیبت رو بر میداری و الا باید صبر کنی تا این قطار دوباره به ایستگاه تو برسه. حافظ خیلی جاها لابلای ابیات دیوانش از این وقت یاد کرده، از اون آنی که آن و لحظه هر آدم و هر کسی باید به درک اون برسه. گفت سبا اگر چاره داری، وقت وقت است. شنیدی قصه اون که به انتظار یاری چندین شبانه روز بر سر راهی نشسته بود و چشم به راه دوخته بود؟ منتظر، چشم به راه، ساعتها، اونقدر که رمقش از دست رفت، ناگاه چشمش گرم شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد نوشته ای دید از مسافری که اومده بود و رفته بود. دیگری در ایستگاه راه آهن خیلی روز و شب منتظر قطاری مونده بود که میگفتن میاد. اون منتظر بود که برسه، همراهش بره، سوارشه و بگذره. ساعتها عرض و طول ایستگاه رو طی کرده بود. بارها تعداد قدم‌های خودش رو از هر طرف شمرده بود. بارها ریل رو تا افق با نگاه دنبال کرده بود تا سر برسه و سوارشه. اما درست در لحظه اومدن قطار، اون برای دقیقه کوتاه از ایستگاه بیرون رفته بود. وقتی برگشت قطار رفته بود. حضور بودن تو لحظه درسته، در همون وقت که وقتشه. هزار ساعت هم که قبل از رسیدن یار یا اومدن قطار چشم انتظار و بیدار نشسته باشی بیفایده است، وقتی در اون لحظه که وقتشه حاضر نباشی. چه اهمیتی داره اون همه رنج انتظار، اون همه معطلی، جز کسالت و رخوت، خستگی و نومیدی، وقتی که در وقتی که باید حاضر نباشی. هر چیزی در عالم وقتی داره، زمانی مختص به خودش. اونا که صاحب بصر و بصیرتند، وقت گل کردن هر چیزی رو میشناسن. اونا که بیدار و هوشیارن، بهار و زمستون رو فرق میذارن و قدر وقت رو میدونن. بلبل میدونه گل کی در میاد. عاشق از رسیدن معشوق با خبره. ناگهان عالم قسمت ناگهانه. والا باقی آگاهند. گفت وقت را غنیمت دار آنقدر که بتوانی. وقتتان خوب و گل وقتتان شکفته باد. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شنوندگان محترم، 40 یاد